أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو طائفه از روایات بود. طائفه اولا دلالت میکرد بر حرمت مطلق تیب بر محرم، طائفه ثانیه ظاهرش اختصاص حرمت تیب هست به انواع مخصوصه ای مثل سیه معاویه ابن عمار و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء المسک و الزعفران و الورس و الانبر. گفته میشه که این صحیح حکومت داره بر اون اطلاقات حرمت تیب. یا روایت عبدالغفار میگه الطیب و المسک و الانبر و الزعفران و الورس، که این حکومت بر عقد الوضع یحرم الطیب داره. اینو توضیح بدم. الطیب و المسک و الانبر و الزعفران و الورز، این حکومت داره بر خود موضوع یحرم الطیب. اما انما یحرم علیک اربعه اشیاء من الطیب اربعه اشیاء، این نمیگه الطیب و کذا، این فرض کرده که تیب حکم حرمت داره بر محرم. میگه اون حکم حرمت مختص است به این چهار قسم، میشه حکومت بر عقد الحمل. یعنی یک وقت میگن لا تکرم الفاسق، بعد میان میگن انما الفاسق و من لا یوالی الامام علیه السلام، این میشه عقد حکومت بر عقد الوضع. یعنی شیعه هرچی هم فسق عملی داشته باشه، ما بالاخره مشمول این حکم نمیدونیم. اما یه وقت میگه لا تکرم الفاسق، بعد میگه انما یحرم علیک من اکرام الفاسق من کان لا یوالی الامام، من لا یوالی الامام، میشه حکومت بر عقد الحمل. نظارت داره که یک حکمی داره فاسق به نام حرمت اکرام، بعد میخواد راجع به اون حکم مفروغ عن ثبوته ای هست دخل و تصرف کنه، این میشه حکومت بر عقد الوضع. خب فرق نمیکنه چه حکومت بر عقد الوضع در روایت عبدالغفار، چه حکومت بر عقد الهم در سیه معاویه ابن عمار. و روایت دیگر هم روایت ابن ابی عفور بود، اونم حکومتش بر عقد الوضع الطیب و المسک و الانبر و الزعفران، به جای ولورز داره ولعود. گفته میشه که این جمع عرفی اقتضا میکنه ما بگیم فقط حرمت مختص است به این چند چیز. خیلی ها این مطلب رو مطرح کردن در متأخرین، حتی در قدما، در کلمات مرحوم شیخ هم هست، ولو مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های مختلف صحبت کرد. چه بکنیم با این دو طایفه از روایات. حالا ما راجع به این طایفه ثانیه فقط روایت صحیحمون صحیح معاویه بن عماره، بحثی نیست. روایت عبدالغفار و روایت ابن ابی عفور به خاطر این که ما برامون شبهه شد که این کلام صاحب معالم در منتقى الجمان کلام وجیهی است که میگه که با توضیحی که ما دادیم نزدیک 7 مورد پیدا شده که موسی بن القاسم با واسطه از سیف حدیث نقل میکنه، از سیف ابن عمیره. وقت 4 جام پیدا شده بی واسطه نقل میکنه. اون واسطه هم نوعاً محمد، در یک جا عباسه. آدم دیگه واقعاً مشکل پیدا میکنه، یعنی اطمینان نوعی پیدا میشه به نظر ما که شیخ طوسی ظاهراً که این رو از کتاب موسی بن القاسم نقل میکنه، خود موسی بن القاسم هم این رو از کتاب حالا یا منصور ابن حازم یا کتاب سیف ابن عمیره نقل میکنه. و راوی به این کتاب اگر بنا بود موسی بن القاسم از سیف بلا واسطه نقل کنه، سیف هم از منصور ابن حازم، آخه این عرفیت داره که بعد در 7 مورد دیگر بیاد بگه عن محمد عن سیف ابن عمیره. اگرم از کتاب نقل نکنه، موسی بن القاسم شفاهی شنیده باشه این احادیث را، بازم واقعا شبهه این که شیخ طوسی توجه نکرده باشه به تعلیق در سند، این شبهه قویه است. حالا ما اگر واقعا از کتاب نقل نکرده باشه موسی بن القاسم، از غیر کتاب شفاهی نقل کرده باشه، خب وثوق نوعی پیدا نمی کنیم به خلل و به حذف اون واسطه در اون 4 روایت. برای ما قابل توجیه خواهد بود، چون خبر ثقه رو مطلقا حجت می دونیم، مالم یحصل الوثوق نوعی بالخلاف. ولی امثال آی زنجانی اینا چه می کنن؟ چون وثوق نوعی میخوان پیدا کنن، اینا وثوق نوعی رو شرط میدونن در حجیت خبر. اینجا به نظر ما ظن نوعی هم به خلاف پیدا میشه، نه تنها وثوق نوعی پیدا نمیشه، ظن نوعی به خلاف هم پیدا میشه. اگر از کتاب نقل کنه موسی بن القاسم، که به نظر ما وثوق نوعی هم پیدا میشه به خلل، چون نمیشه از کتاب واسط بدون واسطه سند داشته باشه بعد بیاد تو 7 مورد با واسطه سند رو ذکر کنه، اکل من القفا بکنه، اونم یه واسطه مبهم و مجهول. این اصلا عرفیت نداره. ما نمیدونیم محمد ثقه یا غیر ثقه. کتاب کی معروفه؟ نه، وقتی سند ذکر بکنه موسی بن القاسم به کتاب، نه، اگر سند ذکر نمی کرد می گفت روا منصور بن حازم فی کتابه، قبول می کردیم. اما وقتی خودش در کتاب سند ذکر می کنه، خب می دونیم از کتاب برداشته، ولی کتابی که با این سند به دستش رسیده، شاید این سند معتبر نیست، این ضمانت نمی ده که این کتاب قطعا معتبر است. میگه من با این سند کتاب رو نقل میکنم، علی الهدت و علی راوی. من توسط این روات کتاب رو نقل میکنم الان حدتو علی راوی، این دیگه نمیشه اعتماد بهش کرد. این که آقای زنجانی فرمودن که طبقه موسی بن القاسم میخوره که از طیف ابن عمیر نقل کنه، ما قبول داریم، نمیخوام زیاد دیگه توضیح بدم. بله واقعا همینجوره، کاملا طبقهش میخوره، شواهد بر این هست. ولی چه کار کنیم؟ حدود 7 روایت با واسطه زعیم کنه، 4 روایت بی واسطه. و خود آقای زنجانی هم در فرمایشاتشون هست اگر اکثر روایات با واسطه باشه، اون وقت آدم دیگه نسبت به اون روایات کمتر که بی واسطه است دچار مشکل میشه. منتها ادعایشون اینه که اینجا اکثر روایات بلا واسطه است. ما دیدیم که نه اینجور نیست، اکثر روایات برعکس با واسطه است نه بلا واسطه. مهم نیست، حالا ما عملا بنا میگذاریم بر این که این دوتا روایت هم معتبره و چون خیلی مسئله عوض نمیشه و فعلا مماشاتن این دو روایت رو معتبر میدونیم. به نظر خودمونم اگر از کتاب نقل نکرده باشه موسی بن القاسم، شفاهن نقل کرده باشه، ممکنه کسی بگه که ظن نوعی به خلل پیدا میشه در این سندهای بلاواسطه که موسی بن القاسم بلاواسطه نقل میکنه از سید. ولی ظن نوعی به خلاف به نظر ما تا منجر به وثوق نوعی نشه به خلاف موجب سقوط خبر از حجیت نمیشه. ولذا ما فعلا بنا میذاریم بر اعتبار این دو خبر. بابا اینا یک کتاب نوشته موسی بن القاسم، بابا تو این کتاب خیال میکنه کتاب 40 سال، کتاب 40 سال طول کشیده این کتاب که تو این 40 سال حوادث زیادی برش گذشته باشه؟ یک کتابی راجع به حج نوشته. حالا ما میگم تو شفا، ولی تو شفایش هم ظن نوعی به این که شیخ طوسی تعلیق در سند را توجه نکرده به وجود میاد. به قول صاحب معالم شیخ طوسی این جهت رو گاهی لحاظ نمی کنه که این تعلیق در سند است. کما این صاحب وسائل هم نسبت به کتاب کافی این رو گاهی لحاظ نمی کنه. حالا ما حالا فعلا عرض کردم سندن فرض میکنیم هر سه روایت معتبره، ببینیم چه کار باید بکنیم. خلاصه کسان، قول کسانی که میگن اختصاص داره حرمت طیب به 6 قسم، اینا حرفشون اینه، میگن که ما راجع به صحیح معاویه بن عمار میگیم این مفادش حصره. انما یحرم علیک من الطیب 4 اشیاء، این 4 تا، 2 تایی که ذکر نکرده، یکیش عوده یکیش کافوره. ما من آمن الا وقت خص، مگه نمیشه کلامی که مقترن به عدات هسته است تخصیص بخورد؟ بابا به قول مرحوم ناینی اقوى العمومات لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب 4 خصال الطعام و الشراب و النساء، حالا یا 3 خصال یا 4 خصال. خب بعد اینقدر تخصیص خورده به قول مرحوم ناینی، خب اینم تخصیص بخوره چی میشه؟ البته این به نظر ما عرفی نیست، باید یه نکته داشته باشه. چرا گفت 4 تا؟ اگه 6 داشت برای چرا میگه 4 تا؟ نکتش هم ما درست میکنیم. نکتش چیه؟ نکتش اینه کافور مال مرده هاست، آدم زنده معمولا از کافور برای خوشبو کردن خودش استفاده نمی کنه. تو غذاشم استفاده نمی کنه، مگر اینکه سربازی بره اونم به زور بهش کافور بدن. کافور متعارف اینه برای مرده ها استفاده می کنن. به این خاطر کافور رو برای زنده ها نگفتن. ولو ما از اون روایاتی که در میتی که محرم بود و قبل از خروج از احرام مرد که داره لا یقرب و تیبن لا یحنت عرفن فهمیدیم این به ملاک محرم بودنش، نه به ملاک مرده بودنش. در روایت علی ابن ابی حمدان ابی بصیر هم هست که زن محرمه که نیاز داره به کحل مواظب باشه، از کحلی که فیه مسکن او کافور استفاده نکنه. نیاز داره این زن محرمه به کحل، مستر به کحل بره سرمه بزنه، اما از کحلی که لا یکون و فیه مسکن ولا کافور. این نشون میده کافور بر محرم زنده هم حرامه، ولی متعارف نبوده نگفتن. اما عود، عودم به قول صاحب ریاض ما یستعمل و به نفسه نیست، عودو آتیش میزنن بخارش خوشبو میکنه فضا رو، بخارش خوشبو میکنه لباسو، برخلاف این اربعه که نه، انبرو دست میگیرن هی میارن جلو بینیشون بو میکنن لذت میبرن. بله عود، عود تبخیریه دیگه بابا، العود یدخنو بهی دیگه، تو روایت اینه دیگه، میگه که عود رو برای باش تدخین میکنن و این دخانش میره تو فضای حلق روزگیر. امام فرمود اشکال نداره، که بعضی هم استدلال کردن گفتن خب خوبه دیگه سیگار هم اشکال نداره، چون روایت راجع به عود داریم که یدخن اون وقت دخانش میره تو حلق صائم، امام فرمود لا بأس. حالا کار نداره، عود شأنش اینه دیگه، حالا عودایی که شما میخرید چه کار میکنید؟ روشن میکنید، میسوزه میسوزه، بخارش فضا رو روشن میکنه. عودم پس لا یستعملو به نفسه، لا یتلذذ بهی مباشرتن، از اون بوی دودش استفاده میکنن. اما این چارتاست که نه، از خودش استفاده میکنن، زنده هم استفاده میکنن. خب این نکته عرفی پیدا میکنه دیگه، که چرا گفت اربعه. ولی تا نکته عرفی درست نکنیم، اینا عرفی نیست که ما بیایم بگیم فرمود چهار تا، خب دلیل خارجی میاد میگه یه پنجمی رو بهش اضافه کن، ششمی رو بهش اضافه کن. نمیشه که آقا، بابا امام میفرماد لا یذر رستائم ما سنه زشتنه و ثلاث خصال الطعام و شراب و نساء. بعد هی میگید خب قی هم بهش اضافه کن، کذب علی الله و رسول هم بهش اضافه کن، نمیدونه استمنا هم بهش اضافه کن، ارتماس فلما هم بهش اضافه کن. این عرفیت داره این؟ همه اینا نکته باید داشته باشه، ولی عرفی نیست. لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و التهور و الرکوع و السجود. بعد میگه خب یضاف الیه ست، نقصان تکبیرت الاحرام، یضاف الیه سبع، نمیدونم قیام حال تکبیرت الاحرام و امثال اینا. اینا عرفی نیست که، باید یه نکته عرفی داشته باشه. نکته عرفیش هم هست ها. حالا ما چرا پنج تا فرمود بیشتر نفرمود، همش نکته داره. قیام مثلا اینا عرض میکنم، حالا وارد بحث تفصیلی نمیشیم، اینجا هم نکتش همینه که ما عرض کردیم. اما راجع به این که تو اون روایت عبدالغفار ورس و گفت، تو روایت ابن ابی عفور اود و گفت، ممکنه ما اینجور توضیح کنیم بگیم اون که مشتمل بر ادات حصر نیست که، بله ظهور اطلاقیش در حصره، ولی وقتی عرف دو تا خطاب رو با هم جمع میکنه میگه این حصر حقیقی دقیقی نیست، حصر غالبیه. حالا 5 تا بوده، 6 تا بوده، اما 4 تای فعلا دم دستش رو تو این روایت گفتن، از تیب نما اربعت اشیاکه، از تیب کذا کذا کذا، سقوط کرد از پنجمی. یه روایت دیگه برعکس، به جای ورز اودو میگه، این غیر عرفی نیست، عدات هست که توش نیست، عدد که توش نیست، این غیر عرفی نخواهد بود. نیازی به این بیان آقای خویی نیست که ما بیاییم بگیم بله اینها هر کدوم ظاهرن در نفی مازاد به نص دیگری که یک مازادی درست میکنه، به نص دیگری که مازاد درست میکنه، ما از اون ظهور دفعیت میکنیم، وقت به جای 4 تا میشه 5 تا، به اونی که عود داره ورس اضافه میکنیم، به اونی که ورس داره عود اضافه میکنیم، به هر دوتاشون کافور اضافه میکنیم. خب نیازی من فهم میکنم به این بیان، ولو بیان با این نکته‌ای که ما عرض کردیم بیان درسته، ولی فرمایش آلخویی میخواد قاعده‌ای درست کنه، حتی در عدات حصر میخواد بگه اگر گفت 4 تا میشه ما با دلیل منفصل 4 تا رو بکنیم 5 تا، ولو بدون نکته. نه ما این رو قبول نداریم، ولی خوشبختانه اینجا نکته هم هست. ما من آمن الله وقت خواست میگه بله دیگه، عامه دیگه، انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، ظهورش اینه که پنجمی ندارد، دلیل خاص میگه پنجمی هم دارد. خب همینه، ما همینو میگیم که شما دارید الان میگید. نه خیر آی خویی، آی خویی تو همه جا میگن مؤمن آمن الله وقت خواست، جمع واوی میشه، یعنی اضافه میکنیم فرد پنجم را، ما میگه باید نکته داشته باشه، ولی از عدد نمیشه گذشت، این عدد باید یه نکته داشته باشه. حالا نکتش چیه؟ هر کجا باید جداگانه بحث کنیم. نه خیر، بین عود و ورس هیچ جامعه ای نیست، ورس یک گیاهی است، میگن در یمن یک گیاه خوشبوی است که در یمن بود و مصداق زعفران هم نیست عرفن، و لذا نمیشه یکی از اینا رو داخل در قسمهای دیگر بکنیم. خب قبل از این که بحث رو دنبال کنیم، کلامی داره مرحوم شیخ در استبصار، اونو عرض کنم. مرحوم شیخ در استبصار فرموده که ما دو مطلب میتونیم بگیم، یکی این که بگیم آقا تخصیص میزنیم، یحرم و طیب را تخصیص میزنیم به این صحیح معاویه ابن عمار مثلا، لأن هذهی مخصوصه، صحیح معاویه ابن عمار خاصه، و تلک عامه، ادله حرمت طیب عامه، و العام ینبغی ان یبنا علی الخاص، یعنی یحمل علی الخاص، لما قلناه فی غیر موضع، همین کاری که آقای خویی کرد. ثانیه ما این که جمع حکمی بکنیم، به تعبیر ما بگیم از ظهور لا تمس شیئا من الطیب در حرمت نسبت به بقیه این 4 تا رفعیت میکنیم، ولی تخصیص موضوعی نمیدنیم، رفعیت میکنیم از ظهور هیئت در حرمت، نه رفعیت بکنیم از ظهور ماده طیب در مطلق تیب. نه، میگه مطلق تیب نهی دارد، ولی نهی در این چهارتا تحریمی است، نهی در غیر این چهارتا کراهتی است. اینم وجه دوم. خب این وجه دو وجه به نفع کسانی که میگن فقط این چهار چیز یا حد اکثر این شش چیز حرام هست، ولی بعدش مرحوم شیخ طوسی فرموده که آقا ممکنه ما بگیم این خبر عبدالغفار و این خبر ابن ابی عفور اینا حکم شرعی نگفتن. بابا امام میخواد بفرماد کدوم تیپ مطلوبه. آقا شما گاهی میگی عطر فقط عطر عرضی یاز، آقا اینجور فرمود عطر یاز، کاری با حکم شرعی نداری که. میگی عطر مرغوب اینه، امامم که نفرمود که عطر تیبی که در شرع حکم دارد این چهار تاست. بابا امام صحبت راجع به تیب و اینا بوده، فرمود تیب فقط این چهار تا، فقط هم نداره. حالا تو روایت عبدالغفار و ابن ابی عفور از تیب و از مسک و و زعفران و و انبر و و ورس بیان حکم شرعی که نمیخواستن بکنن که، هیچی امر عرفی رو میخواستن بیان کنن. امام به عنوان یک انسان نمیتواند نظر بدهد؟ نخیر. امام اگر بفرماید که پنیر طعام لذیذی است، انه لطعام یعجبنی، بگیم که چرا شما فقط حکم شرعی بیان کنید. بابا امام به عنوان انسان حق نداره راجبه بابا صدر و ذیل نداره روایت عبدالغفار و روایت ابن ابی عفور. ایشون صحیح معاویه ابن عمار رو نگفته، فقط این دو روایت رو گفته، این دو روایت رو مطرح کرده، اینجور گفته. ولا یمتنع ان یکون الخبر انما تناول ذکر اربعه اشیاء تعظیما لها و تفخیما ولم یکن القصد بیان و تحریمها او تحلیلها فی بعض الاحوال. ایشون می فرماد ما چون دیدیم اصحاب ما این دو حدیث رو در احکام حج آوردن، مجبوره به توضیح شدیم، و الا اگر این دو تا حدیث رو می آوردن در بحث تیب و اصلا نیاز نمیدیم اینجور توضیح بدیم. خب انصاف اینه که اولا این فرمایش مرحوم شیخ مشکل صحیح معاویه نعمه رو حل نمی کنه. و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء. بعدشم آخه این که مناسب شأن امام نیست. نمیخوایم بگیم امام به عنوان یک انسان نمیتواند اظهار نظر بکند در امور تکوینی، در خواسته های نفسانی خودشون. نه، امام انار زیاد دوست داشت، خب میوه دوست داشتنی امام بود، خب مشکلی نیست. بحث حکم شرعی هم نباشه، امام دوست دار پنیر رو، امام دوست دار. اما اتیب و اربعه اشیا، اتیب و ببخشید اتیب و المسک و الانبر و زعفران و الورد، امام به عنوان کسی که مرجع الاحکام است وقتی بیان میکنه، ظهور عرفیش اینه که احکام شرعیهی که رفته رو تیب رفته رو این چهار قسم، ظهور عرفیش اینه. مگه قرینه واضحهی برخلاف باشه؟ یه وقت قرینهی برخلاف صحبت راجع به اعتراض، راجع به چیزهای خوشبو کننده است، امام میفرماید که خوشبو کننده اینا. اما اگه اینجوری بود، وقت راوی می اومد برای ما به این شکل نمیاد، این خیانت در امانت بود. این ظاهر شأن امام که مرجع بیان احکام است اینه که مخاطب بفرمون حکم شرعی در عرض خدمتتون که احکام فقهیه برتیب رفته رو این چهار مورد. پس این توجیه درست نیست. و این توجیه ذیلشون با صد ما نمیدیم چه جور جور میاد. اول فرمود دو تا توجیه داریم، یکی تخصیص موضوعی، دیگری جمع حکمی. خب اینا که معناش حمل حرمت تیب بود بر این چهار قسم. الا این الاش یه چیز دیگه شد، این دیگه الا نشد، این دیگه ابطال اون دو بعد شد، این دیگه الا نداره که. حالا بره خلاصه این نظر، نظر فنیست. این که مرحوم استاد رضوان الله علیه فتوا میداد، میگفت فقط این پنج قسم، چون عود و وصف رو هم ذکر میکرد میشد پنج تا دیگه، کافور رو ذکر نمیکرد، ولی خب یادش نبود در بحث احکام میت ذکر کرده بود، اونم ذمیمه میشه، میشه شیش تا. فقط این شیش تا حرامه، عطر و عود کلون و اینها هر چی قوی هم باشه در آل احرام بزنی، ایشون فتوا میداد که حرام نیست. خب این نکته فنی داشته، همینجوری که نیست. ایشون میفهمند این روایت حاکمن بر اون عمومات و اطلاقات یحرم الطیب. دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکوم، نسبت هم عموم من وجه باشه دیگه مهم نیست. بله نسبت عموم من وجه هست، چون این روایت که نداره احرام، تیب در اعتکاف هم موضوع حکمه، فقط در احرام که نیست. ولی دلیل حاکم دیگه حاکم است، ولو نسبتش با دلیل حرمت تیب بر محرم عموم من وجهه، چون این روایات که عام از این روایت عبدالغفار رو میگم، روایت عبدالغفار و ابن ابی یعفور عامه از احرام و غیر احرام، روایات حرمت تیب بر محرم در خصوص محرمه. بله نسبت از این جهت میشه عموم من وجه، ولی این مهم نیست. دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکوم مطلقا، ولی عامه من وجه باشن. علاوه این که سعی معاویت مأمور که اصلا در خصوص تیب علی المحرم فرموده ذیل بحث احرامه، و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، ذیل بحث احرام هست. خب چه بکنیم؟ آها حالا به قول عربا میگن اشوای اشوای. حالا اجازه بدید ببینیم مرحوم شیخ؟ نه نه ایشون فرمود اصلا بیان حکم شرعی نمی کرد حضرت. نه هیچ احتمال. چرا احتمال بدیم؟ نه هیچ احتمال نیست، اطلاق داره. سه وجه دقت کنید، سه وجه ذکر می کنیم برای انکار این فرمایش مرحوم استاد. به نظر ما حرمت مطلق تیب ثابت است و اختصاص به این چهار قسم یا پنج قسم یا شش قسم ندارد. ما سه وجه میخواییم ذکر کنیم برای عدم اختصاص حرمت تیب به این انواع مذکوره. منتها صحیح به نظر ما وجه سوم هست. حالا این سه وجه رو به ترتیب عرض کنیم. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای داماد ازش نقل شده، فرموده آقا حمل حرمت تیب در حال احرام بر خصوص این چهار قسم و نمیدونم پنج قسم و شیش قسم، این هم اخراج کثیر ازش لازم میاد، مستهجن عرفن. بابا این همه ما انواع داریم براتیب، همه رو اخراج کنیم بمونه فقط همین 4-5-6 تا، این مستهجنه. مستهجن که شد قابل جمع عرفی نیست، میشه تعارض. خب ممکنه شما بگید خیلی خب تعارض کنن، تعارض و تساقط رجوع میکنیم به براعت. ایشون میگه نه، روایات تحریم مطلق تیب اکثر هست، به خاطر کثرت اون روایات ما ترجیح باید بدیم اون روایات را. این خلاصه فرمایش آقای داماد. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. اولا یه اشتباهی شده تو کلام، حالا آقای داماد اشتباه کرده، مقرر ایشون اشتباه کرده دیگه، حالا نمیدونم، به قول آقا چاپخونه اشتباه کرده، ما اشتباه میکنیم. عرض دارد خدمتون که بعد از این عبارت یک عبارتی داره، بعد از این که فرمود ما ترجیح سندی میدیم روایات حرمت مطلق تیب را، فرمود نه، یمکن ان ظاهر این است که نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، جمع دلالی داریم. جمع دلالی چیه؟ بگیم این ادله حصر ظهور حمل میشه بر مثالیت، ولعل ذکر تلک الاربعه لغلبتها، شاید اون چهارتا رو گفتن چون مثال غالب بود برای تیب اون زمان. خب آی داماد ما نفهمیدیم، اول آمدید گفتید یستلزم و اخراج الکثیر، حمل حرمت تیب بر این چهار مورد موجب اخراج افراد کثیره میشه از تحت دلیل حرمت تیب، بعد حالا میایید میگید که نه، ما این انما یحرم علیک من تیب اربعه اشیاء رو هم میکنیم برای اینکه اینا از باب مثال است برای تیب متعارف اون زمان، چون غالبا در اون زمان این چهار قسم به عنوان تیب مطرح بوده. این دوتا عبارت چیزی با هم جور میاد؟ بالاخره غالب بوده یا نبوده؟ اگه غالب بوده پس چرا اول گفتید که مستهجن است اخراج بقیه افراد؟ اگر غالب نبوده پس چرا ذیلش میگید که لعل ذکر و تلکر اول غلبته ها؟ خب آها، اگر مراد اینجوری شما، خب بس صلح و خیر اب نداره، شما میخوایید ایجاد صلح کنید، میفرمایید اونی که فرمود اخراج کثیر لازم میاد به لحاظ انواع بود، انواعی که هستن از تیب اینا خب اکثرش خارج میشن، اما این ذیل که فرمود ولعل ذکر هذه الاربعه لغلبتها، غلبه استفاده مردم، مردم معمولا از این چهار قسم استفاده می کردن، بقیه انواع بوده ولی تو ویترین مغازه ها اینجوری خاک می خورده. خب اگه اینجوری باز مستهجن نمیشه اخراج افراد کثیره ای که مورد استفاده غالب مردم نیست، که مستهجن نیست، این مستعجن نیست که، پس یعود و لشکا. خب اشکال دوم، جناب آقای داماد شما که الحمدلله تتبعتون، احاطتون، دقتتون، همه چیزتون خوب بوده، و کلام شیخ طوزی در استبصار رو که دیدید که ایشون فرمود یک جمع جمع موضوعی، جمع دوم جمع حکمیست، یعنی ما بیاییم در سیغه و هیئت لا تمس شیئا، لا تمس شیئا من التیب تصرف کنیم، بگیم لا تمس در این اربعه اطلاقش حفظ میشه، که اقتضا میکنه حرمت را، در غیر این اربعه تغییر میزنیم این ظهور اطلاقی نهی را و هم میکنیم بر کراهت. خب این که دیگه مسترجن نمیشه که، ما که تخصیص موضوعی نزدیم که. مثل این مونه که بگیم اکرم کل عالم، بعد نسبت به علماء کمتر از 80 سال میگیم استحباب، علماء بزرگتر از 80 سال میگیم وجوب. خب اکثر افراد عالم میشن مستحب الاکرام. خب این که مستعجل نیست که، اگه همش هم میگفتیم مستحب مستعجل نبود. حالا اکثرشو گفتیم مستحب، این که مستعجل نمیشه که. خب این مقدمه بر این ترجیح سندی که شما فرمودید، تعارض مستقر نمیشه. چرا؟ چرا غیر عرفی میدونید؟ چرا؟ شما چی؟ جمع موضوعی مستدن، جمع حکمی چی؟ چرا غیر عرفی میدونن؟ با وجود جمع موضوع مستهجن غیرعرفی جمع حکمی؟ چه اشکالی دارد؟ کجا یحرم است؟ نه این نبا یحرم دیگه، بقیهش مکروه، این حرام، این چهارتا حرام. نه دیگه یحرم التیب ما نداشتیم، فقط احرم لک شعری و بشری من النساء و ثیاب و تیب داشتیم، اونم احرمه است، اونم که اصلا اطلاق هم نداشت. یا در روایت داریم که اذا قصر حل له کل شیء الا تیب و النساء. خب اونم که گفتیم ظاهرش اینه که همون تیبایی که حرام است حرمتش میمونه، اما چی حرامه؟ کدوم تیب حرامه؟ تو جای دیگه بیان کردن، گفتن این چهار قسم حرامه، بقیهش مکروه. اشکال دیگری علاوه بر این اشکالات از آقای زنجانی هست، به استادشون اشکال کردن، فرمودن آقا حمل مطلق بر فرد ناظر کی میگه مستحجنه؟ عتق رقبتن؟ من میگید که عتق رقبتن مؤمنتن، مؤمنم یعنی شیعه. بابا برده شیعه نسبت به مجموعه برده ها نادر نیست؟ خب نادره دیگه، خب اب نداره. عرف میگه که پس معلوم میشه مولا که گفت عتق رقبتن در مقام بیان نبود. اینجا میگیم وقتی مولا گفت لا تمس شیئا من الطیب در مقام بیان نبود. البته ایشون میگه لا تمس شیئا من الطیب رو به معنی افراد تیب نمیزنیم، به معنی اجزاء تیب میگیم، ولی میشد عام و کارمون خراب میشد. لا تمس شیئا من الطیب یعنی چه قلیل چه کثیر، چه کم چه زیاد، نه هر نوعی از انواع تیب. اگه اونجوری میشد عام، اون وقت حمل عام بر فرد نادر مستهجنه. این فرمایش ایشون، میفرمان برفت تقیید مطلق به فرد نادر مستهجن باشد. حکومت که مستهجن نیست که موجب حمل مطلق بر فرد نادر بشه به نحو حکومت، این که مستهجن نیست. و لذا این اشکار رو ایشون اینجوری میخواد جواب بده. تأمل بفرمایید تا روز شنبه انشاءالله.